بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شروع گشتیم فصل 2 جلد 3 صفحه 99. بله حکم نا اولا من
الله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیدنا مرگیس الله العظیم بل الحکم هنا اولا منه علی القول بالملک لعدم تحقق جواز تراک فی السابق هنا حتی یستصحب. خب عرض شد که اگر عینین منتقل شدن هر دو، فرض بحث رو منحصر کنید به جایی که انتقال هر دو
صدا چیه؟
اگر هر دو حالا نباشه بهتره. بلاخره اگر عینین هر دو منتقل شده به نقل لازم، منتها بعدن به اقاله برگشته، اون فسخ رو باید به اقاله معنو کنه. آیا بر مسلک اباحه الان تراد برای معتیین جایزه یا نه؟ چون تراد ممکنه، آیا جواز داره یا نه؟ دیروز فرمود که و کذا علی القول بالاباحه کذا، اینجا هم باز جایز نیست تراد. بچهش هم گفت اون زمانی که شما فروختید مأخوذ از منو، معاتاتن از من اخذ کرده بودید فروختید، خب شما آنما قبل از بی مالک شدید، بر مسلک اباحه مالک نبودید اما آنما قبل از بی مالک شدید فروختید. حالا اقالش هم که بکنید بیعتون رو برمیگرده به ملک خودتون، ملکیت هم لازم است، من چطور میتونم بیام پس بگیرم؟ منم هم که همین کار رو کردم، تراد دیگه ممکن نیست، پس جواز تراد نیست. حالا اول بحث امروز خیلی دقت بفرمایید، میخواد اولویتی رو مطرح بکنه نسبت به مبنای اباحه. میگه اگر ما در مبنای ملک قائل شدیم به عدم جواز تراد بعد العود، بر مسلک اباحه به طریق اولا قائل میشیم به عدم جواز تراد بعد العود. پس دقت کنید مدعا رو بعد تقریب اولویت. اگر بر مسلک ملک قائل شدیم بعد العود جواز تراد نیست، بر مسلک اباحه به طریق اولا جواز تراد نیست بعد العود. حالا وجه اولویت چیه؟ خیلی شفاف وجه اولویت اینه که اون استصحابی که تو قبلی مطرح بود فیستصحب، ولو مردود بود، ولی همون مردودش هم اینجا نیست. استصحاب مردود تو قبلی جریان داشت، حالا اول رد شد، همون مردودش هم میگه اینجا جریان نداره. چطور؟ دقت بکنید اونجا استصحاب را چجوری میگفتیم؟ میگفتیم او زمانی که من کالا را دادم معاتاتن به شما، شما به من، هنوز نه شما فروخته بودید نه من، بنابر مسلک ملک جواز تراد بود، ملک شما شد، اینم ملک من شد، اون دادید، اما ملک جائز بود، جواز تراد بود، بعد شما فروختید و منم فروختم، دوباره رفتیم فروش ها رو به هم زدیم، اقاله کردیم، برگردوندیم. میگفتیم نمیدونیم این عملیات اون جواز تراد قبل را ساقط میکنه یا نه، استصحاب بکنیم جواز تراد رو. فیستصحبی که گفته بود، میگه اینجا بر مبنای اباحه همه حرفا هم نمیشه زد. چرا؟ چون بر مبنای اباحه جواز و تراد سابق نیست. چرا نیست؟ چون از ملک خارج نشده که بخوای برگردونی. میدونید دیگه مراد از تراد، تراد خارجی که نیست، مراد از تراد، تراد خارجی نیست، خارجن بری اون چی رو دادی به طرف پس بگیری، مراد از تراد رد به ملکه، ولو تو دست طرف باشه. توجه کنید، مراد از تراد رد به ملکه. خب بر مسلک اباحه از ملکت خارج نشده بود که بخوای حالا ردش کنی قبل از. پس دقت کنید اینجوری، فرش رو من دادم معاتاتن به شما، کتاب رو شما دادید به من، بر مسلک اباحه فرشی که پیش شماست ملک منه، کتابی که پیش منه ملک شماست، آخذ فقط حق تصرف داره، مالک نشده. وقتی ملکیتش برای خودم باقیه، ردش به ملکم جایز است، معنا نداره که تو ملکت هست دیگه، رد به ملک فرع خروج از ملکه، از ملکت خارج نشده تو رو رد کنی. نظام دیگه اینجا یه جواز تراد سابق بر عملیات بیع و اقاله نداشتیم تا بخوایم اون رو استصحاب کنیم.
کلی جواز،
بله
کلی جواز داده میشه،
کلی جواز محل بحث نیست، چون منظور از تراد رد خارجی که نیست. این که میگیم تو پرانتز دقت کنید اینو قاطی بحث نشه، اینه که میگیم در معاتات بنابر مسلک مشهور مفید اباحه تصرفه، بنابر مسلک شیخ انصاری محقق ثانی ملکیت جائز است. پس میتونی چون ملکیت جائز است میتونی پس بگیری، این پس بگیری، پس بگیری خارجی که نیست، میتونی رد به ملکت کنی ولو پیش طرف باشه. رد خارجی به دست خودی که موضوعیت نداره. خب طبق مسلک اباحه این رد به ملک اصلا معنا داره، چون از ملک خارج نشده که به خود رد به ملک بشه. لذان دید جواز و ترادی نبوده تا بخواید استصحابش کنید، چون خروج از ملکی نبوده تا تراد رد الی ملک معنا پیدا کنه و جواز بیاد سرش، خروج نبوده. این وجه اولویت. میگه ما یقین داریم بر مسلک اباحه طرف که فروخت مالک شد، از ملکش توی معتی خارج شد، شد ملک او، آنم او، آنم که برگرده برگرده ملک او، پس ملکیت توی آخذ مسبوق به حالت سابقه عدمه. میگه بل المقتوع اصالت و بقاء سلطنت المالک الاول، اینم که جاری نمیشه چون قطع به انتفاع سلطنت داریم، المختوب انتفاع ها، اصالت و بقاء سلطنت المالک جاری نمیشه چون قطع به انتفاع سلطنت داریم. وقتی فروخ آنما مالک شد، الانم که اقاله کنه برمیگرده بلکه خودش سلطنت تو قطعی العدم بود. حالا دقت بکنید با توجه به اون چه که دیروز گفتیم میتونید بگید بنابراین پس اولویتی نیست دیگه، برابری نه اولویت، چون طبق مسلک ملک هم حالت سابقه نداریم. استصحاب تو هوش هیچ کدوم جاری نمیشه، نه تو مسلک اباحه نه توی مسلک ملک. اگر قرار باشه استصحاب جاری بشه، استصحاب عدم جواز جاری میشه تو هر دو. استصحاب عدم جواز تو هر دو جریان داره، استصحاب جواز تو هیچ کدوم جریان نداره. مثلا
تو اون آدم ها تراغ ممکن
نیست،
بنابرای قول به افاقه آنن مقبل فیل مالک میشه دیگه، اونجا تراغ ممکنه استصحاب
کنه. ملکیت لازمه است، اگر او جایزه بود بله. ملکیت آنمای قبل البیع دلیل نداره ملکیت جایزه باشه، اصل در ملک هم لزومه. میگه که بله حکم عدم جواز لزوم و عدم جواز هنا بر مسلک اباحه در معاتات اولاست از اون حکم، منه از اون حکم بر مسلک ملک. چرا؟ چون تو مسلک ملک برای هر یک استصحاب ولو دست و پا شکسته ای اجرا میکردید، اینجا همون هم نمیشه. لعدم تحقق جواز تراد فی سابق، یعنی فی زمن سابق هنا بر مسلک اباحه تا استصحاب بشود. چرا جواز تراد در زمان سابق بنابر مسلک اباحه نیست تا استصحاب بشود؟ گفتیم چون از ملک خارج نشده که ردش معنا داشته باشه و جواز بیاد سر ردش جایز باشد. ملک خودم بوده پیش آخر، جواز تراد منتفی به انتفاع موضوع بوده، چون بر مسلک اباحه داریم بحث میکنیم، ملکیت برای خود معتی بوده. بله المحقق یعنی اون چه که ثابت است، موجود است و حالت سابقه دارد. حالا نگید حالت سابقه داره، با توجه به اون المخطوب انتفاع ها باید اینو بگید. آن چه که ثابت است استصحاب بقای سلطنت مالک اول است، مالک اول همون معتیه، اینم که یقین به انتفاعش دارید، المقتوع به انتفاع ها، چون او وقتی فروخ مالک شد ملکیت من قیچی شد، من معتی. آخذ وقتی فروخ آنما مالک شد، بعدم که برگرده ملک خود او برمیگرده.
این تمام عدمه چی جاره میشه؟ فهمیدن
نیست. گفتیم که اگر قرار بر این باشه که استصحاب صورت بگیره چه بر مسلک اباحه چه بر مسلک ملک، استصحاب عدم جواز تراد جاری میشه. بر مسلک ملک وقتی طرف فروخت از ملکش خارج شد دیگه، الان برای من پس گرفتن ممکن نبود، برگردوندن به ملکم ممکن نبود. حالا رفته اقاله کرده پس گرفته، نمیدونیم الان میشه من برگردونم به ملکم یا نه، استصحاب عدم جواز برگردوندن به ملک میشه. بر مسلک اباحه هم همین قصه است، طرف که آخذ بود فروخ آنما قبل از بیعش مالک شد، از ملک من خارج شد. حالا گیریم رفته فسخ کرده و پس گرفته، الان به ملک خودش برمیگرده، من میخوام برم پس بگیرم، استصحاب عدم جواز رد برای من جاری میشه. استصحاب جواز ترا تو قبلیم جاری نبود که حالا بگیم اینجا جاری نمیشه. استصحاب جواز ترا تو هیچ کدا جاری نیست، استصحاب عدم جواز تو هر دو جاریه. این تمام. نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل فإذا فرض ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول وإن كان مباحا لغيره ولم يسترد عوضه كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد. از اینجا تا سه صفحه صفحه بعد دو وجه ها رو ذکر میکنه، خیلی دقت کنید. مکرر گفتیم این تنبیه مطالبش ریزه و توجه زیادی میخواد، مشکل هم نیست، التفات زیادی میخواد که تصور بشه، لو تصورش درست بشه تصدیقش هست پیش. میخواد دو وجه ذکر کنه که بر مسلک اباحه دقت کنید، و این نعم مربوط به همین بناهن علال اباحه است. الان چی گفتیم؟ گفتیم اگر معاتات مفید اباحه تصرف باشد، بعد از این که آخذ فروخته و پس گرفته متعاطیه اینه، هر دو اون چرا که اخذ کردن فروختن و پس گرفتن اقاله کردن فروششون رو، تراد دیگه جایز نیست. این تثبیت شد بر مسلک اباحه. الان در نعم میخواد دو وجه بگه که میگه به یکی از این دو وجه میشه تراد رو جایز قرار داد، بعد از فسخ جایز باشه تراد. یکی این که اولا بگیم اینی که میگن بیع مباحله مال مباح را کاشف است از ملکیت او آن ما قبل البیع، این وقتی است که بفروشه و پس نگیره. اما اگر فروخت و پس گرفت فروخته شده رو، این اصلا کاشفیت از مالکیت آن مایی او نداره. وقتی توی مباح له مالک شدی این مال مباح را، ملکیت آن مایی، که بفروشی و دیگه نری پس بگیری. اگر رفتی پس گرفتی، وقتی پس گرفتی مستقیم بر میگرده به ملک مبیح معطی و تو اصلا مالک نشدی. بر میگرده به ملک مبیح. حالا حتی ممکنه بگیم تو مالک شدی، حالا تعبیرش اینه که الکاشف، الکاشف رو عرض کردیم، مثلا بگیم این رقم بی کاشف از مالکیت آنمایی تو نیست، بی این کاشف از مالکیت آنمایی بایع مباح له که دیگه اقاله به دنبالش نیاد. اگر رفتی اقاله کردی بر میگرده به ملک مبیح، ملک مبیح پیش تو، الناس مسلطون علی اموالهم، میتونه بیاد پس بگیره. بعد از اقالت میتونه بیاد پس بگیره. این وجه اول. نعم لو قلنا، حالا چرا تعبیر لو میکنه صفحه بعد سرشو میده. اگر قایل شویم به این که الکاشف عن الملک، این ملک همون ملک آنماییه، کاشف از ملکیت آنمایی هو العقد ناقل، این ناقل که میگن این ناقلی که دیگه فسخ نشه بمونه، عقدی که انتقال بده و دیگه برگشت خبری نباشه. فإذا فرضنا ارتفاعش را به فسخ عاد الملك الى المالك الاول، مباهله بفروشه مال مباه رو بره فسخ کنه بیعشو به ملک خودش بر نمیگرده، بر بده ملک مالک اول، ملک مبیه. خب بر میگرده به ملک مالک اول، البته برای تو بازم اباحه هست و امکان مباهن لغیره، برای تو اباحه هست. مالم یسترد عوضه، تو وقتی عوضشو پس نگرفتی، عوضش که پیش او بود، برای تو اباحه هست. میگه لو قلنا به این کان مقتضا قاعدت سلطنت جواز و تراد. بله دیگه، وقتی برگرده به ملک من معتی شد مال من، الناس مسلطون الان والهم، میتونن برا پس بگیرن، البته به شرطی که اینی که از او پیش من بود رو نگه داشته باشم، یا اگر منم منتقل کردم منم برم به همین نحوه برش کردنم باز. بله؟ بله، رو حساب این، رو این مطلب بگید، این خوب نکته خوبیه، چون قرار شد تلف و احدن عوضین ملزم نباشه، این مالم یست، این لو فرزه ضرورتی نداره. اینو باید خیلی دقت بکنید. وقتی قرار شد شیخ تو صفحه 98 تقویت کرد اون حرف شهید رو، این لو فرز ضرورت نداره دیگه. کان مقتضی قاعدت سلطنت جواز و تراد، اگر فرض بشود بودن عوض دیگر باقی بر ملک مالک اولش، ولو پیش تو، پیش توی ولی ملک مالک اوله، او عائد الیه به فسخن، اگرم تو باز فروختی بری تو هم فسخ کنی که برگردی دوباره ملک او. این یک راه. اشکال این راه را همینجا بگیم، اشکال این راه اینه. بله؟ نه، اگر به ملک مالک اول در بیاد که جواز تراد هست،
جواز تراد نسبت به این آقا نیست، نسبت به این آقا جواز تراد هست یا نه، دفته تو ملک خودش دیگه.
ملک کی؟
ملک همون مالک اول.
تراد دم او میخواد انجام بده دیگه.
تراد چیو؟ ما میگفتیم تو به باهای بالا میگفتیم به ملک، از ملکش خارج نشده که بعد بیاد و بگیم تراد بکنن، اینجا رفته تو ملکش مستقیم.
اینم بله، اینم توجه بکنید، اگر بگیم بر میگرده به ملکش، باز همون نکته خود شیخ، اینم نکته خوبیه. تراد رو هیچ وقت نباید تراد خارجی رو با تراد رد علم برقاتی کنیم، این تراد رو باید تراد خارجی بگیرید دیگه. خیلی باید، این نکته خیلی قشنگیه، باید توجه کنید. اگر قرار باشه این مطلب درست باشه،
درسته این میگه مطالعه نشده، درسته این به صورت حساب چون میگه که موجه از قبل بودش موجه برای مطالعه بود، حالا این نظرم که انجام گرفته سر نشده که میگه که مطالعه بشه، همون دو که موجه هست.
خب پس خارج نشده دیگه، رد علال ملک دیگه بیمعناست. خیلی نقطه خوبیه، باید دقت بکنید. اجازه بدید روی متن ببینید. میگه که فعضا فرزنا ارتفاع او بلفست آد الملک الى المالک الاول و این کانم مباحن للآخذ غیرهی هم آخذه. پس ملکت دیگه رد الى الملک معنا نداره. این تراد رو که بعد میگه کان مختصر قاعدت جواز و ترادی، تراد رو باید تراد خارجی بگیرید، ولی رد به ملک که هست
جواز
تراد
خارجی میگه،
تراد خارجی محل بحث نیست که، اهمیتی نداره. اون چی که مهمه رد به ملکه، حالا رد به ملک بکن ولی تراد رد خارجی هست میگه دستش باشه.
تراد خارجی نداره
در اباحه، برای در اباحه باید تراد خارجی، تراد بنابر اباحه باید تراد خارجی معناشه، بنابر ملک رد علی الملک معناشه. تراد خارجی اگر براش موضوعیت قائل باشیم بله، برای اونش که مهمه
این میشه مثل اباهه
پس اون لعدم تحقق جواز طرف سابق هنا رو برای چی گفت؟ اولویتی بود لعدم تحقق جواز ترادف سابق هنا حتی او برای چی بود پس؟ معلوم بشد ایشون تراد رو تراد به ملک حساب میکنه پس اینجا همون حساب کنید دیگه رد و رد خارجی بگیرید بنا پیدا کنه مگر رد که ملک بنا کنید معنا نذارید و کذا لو قلنا به ان البیع لا یتوقف علی سبق الملک بل یکفی فی اباحة التصرف و الاتلاف و یملک الثمن بالبیع کما تقدم اظهار و عین خب مسئله جواز بیع مباح له مال مباح له را اختلاف بود شیخ اصرار داشت که باید ملکیت آنمایی قائل بشیم آیا راهی داره برای ملکیت آنمایی یا نداره و باطل اعلان کنیم یا بیع را برای مالک حساب بکنیم ملکیت بیع برای بایع هم لازم باشه جایز باشه بحثا شد بعضی قائلند ولو حالا حرفشون با توضیحات شیخ باطله ولی بالاخره میگه قائلم که بی متوقف بر ملک نیست اباحه مطلقه کفایت بکنه برای بی اگر این حرف رو بزنیم پس اون مباح له وقتی فروخ مالک نشده بود چون بی متوقف بر ملک نیست حالا رفته پس میگیره ملک کیو فروخته بود ملک مبیح را الان میره پس میگیره برمیگرده ملک کی؟ ملک مبیح اون مبیح میتونه بیاد بگیره چون مالک مسلط باز باید رد و رد خارجی معنا کنید و کذا لو قلنا به ان البیع لا یتوقف علی سبق الملک اگر حرف رو بزنیم خب لو میگید که جهتش معلومه قبلنش حرف رو ابطال کرده ولی یکفی فیه در اون بیع اباحه تصرف و اتلاف اباحه تصرف و اتلاف و مالک میشه و سمن رو ببین یه حرف رو بگیم با اینکه مالک مسمن نبودی سمن رو مالک میشی و یملک و از سمن بلبی همون مباحله مالک سمن میشه با اینکه مسمن ملک او نبود کما تقدم استظهار شد جماعتی خب اگر این قائل این مبنا رو داشته باشیم این وقتی فروخت بعد بره پس بگیره وقت خروج از ملک مبیح خارج شده بود برگشتم به ملک مبیحه الان ملک اوست مسلطه میتونه بره بگیره لکن در وجه ضعیفان بلد اقوا رجوعه بالفسخه الان بایع بایع که همون آخذه به معاتاته مباحله این تمام ولو کان ناقل اکبر به عقد لازم سطر 3 صفحه قبل گفت لو نقل العینان او احداهما به عقد لازم حالا میگه اگر بفروشد به عقد جائز این عقد جائز رو فعلا زیرش خط بکشید بنویسید مثل بیع خیاری هبه رو نگید هبه یه بحث دیگه داره در نعم میاد پاراگراف بعدی عقد جائز دو رقمه یا مثل بیع خیاریه که به اصطلاح جواز حقیه یا جواز حکمیه مثل هبه آخذ به معاتات مأخوذ را هبه کرده این تو پاراگراف بعدن بیاد نه یه وقت فروختش اون تا محل خیار فروخته به خیاری انجام داده ولو کان ناقل عقدا جائزا خب آیا این جواز عقد، عقدی که آخر صورت داده بود، چیزی رو عوض میکنه؟ مطالب رو تا حالا مطرح کردیم، بنابر ملک، بنابر اباحه، آیا چیزی رو عوض میکنه؟ فهمد نه، چیزی رو عوض نمیکنه. چون جوازی که هست خیار برای خود اوست، خود اون بایعه، برای توی معتی که نیست، خیار مال اونه. تو هم نمیتونه او رو مجبورش کنی برای اینکه برو عبار خیار کن، تمام شد. همین که او فروخت دیگه الان تراد ممکن نیست. بر مسلک ملک همینی که او فروخت دیگه مالک شد، بر مسلک اباحه، ولو بیعش خیاری باشه، مالک شد و فروخت، ولو بیع خیاری بفروشه. لا بیع الا فی ملک، نگفتن لا بیع لازم، که بیع خیاری لیس الا فی ملک، مالک شد و فروخت. خیاری هم که قرار داده برای خودش قرار داده، حقیه برای او. تو سلطنتی نداری که بتونی بری پس بگیری این رو، سلطنت هم بر او نداری که بری مجبورش کنی اعمال خیار کنه. حالا گیری مجبورش کنی اعمال خیار کنه، سودی به حال تو داره. مثل جایی میشه که اقاله کرده، مگه اگه اقاله میکرد برای تو سودی داشت؟ الان هم که اعمال خیار کنه، ولو حالا بگیم تو میتونی او را مجبور کنی برای اعمال خیار، سودی به حال تو نداره. ولو غلطی هست که بتونی مجبور کنی برای خیار، چه بشه؟ بذار این پاراگراف چکیدش اینه که جواز و عدم جواز اون ناقل تأثیری نداره. مطلب همون است که گفتیم، نقل العینین و نقل احد العینین سواء کان نقلا جائزا ام لازما بنابر مسلک ملک ملزمه. اعادشم به اون ناقل سودی به حال تو، توی معتی نداره. بنابر مسلک اباحه هم نقل العینین ملزمه. چه این نقل لازم باشه چه جایز باشه، برش گردونه این ناقل دوباره چه به اقاله چه به اعمال خیار، برای تو دیگه سودی نداره. البته نقل العینین بر مسلک اباحه باید محل نظر باشه. ولو کان ناقل عقدن جائزا بی اخیاری، هبه خصوصیت دیگه داره، اونو جداگانه بحث بکنه. لم یکن لمالک العین الباقیه الزام ناقل به رجوع. حالا این که میگه لم یکن لمالک العین الباقیه مربوط به جایی میشه که یکی از عینین فروخته شده. اگر هر دو هم فروخته شده بود گفتیم مطلبشو، مالک عین باقیه حق ندارد ناقل را ملزم کند به رجوع و اعمال خیار. رجوع اعمال خیار، برو خیار رو اعمال کن، خودت هم نمیتونی بری اعمال خیار کنی، بلا رجوع خودش به نفسه الی عینه، چون خیار که مال تو نیست. فتراد غیر متحق داره، تراد امکان ندارد، محقق نیست، جوازش هم پس منتفیه دیگه. و تحصیله غیر واجب، تحصیلش هم واجب نیست. طرف ذوالخیاره، واجب باشه برش بره اعمال خیار کنه پس بگیره که تراد برای تو ممکن بشه. از خارج گفتیم ولو حالا گریم و رفت و اعمال کرد و پس گرفت، بازم سودی به حال تو نداره. مگر حالا او بره تحصیل کنه، زمینه تراد رو فراهم بکنه، پس بگیره، تو از تو کاری برمیاد، میشه ملک خوده. جواله جز معاوضاته، فرقی که ایشون میگذاره در نعم بین هبه و بیع خیاری، فرق بین هبه و جعالم حساب میشه، البته اگر جعالم لازم بدانیم، اگر جایز بدانیم، اگر جایزش بدانیم. حالا فرقی که میگذاره اینه که در هبه معاوضه نیست، در اینا معاوضه است. بعضی ها گفتن لا بیع الا فی ملک، قبول داریم. چرا؟ چون بیع معاوضه است. اگر چیز قراری بیاد توی قلم رو ملک تو، باید اون چیز از قلم رو ملک تو، اون چیز که خارج بشه باید از ملک تو خارج بشه. اما هبه معاوضه نیست. چیزی تو ملک واهب نمیره که حالا لازم باشه حتما مال موهوب از ملک او بره. بعضی حرف رو زدن. اگر اینجور بگیم هبه مباح له مال مباح را کاشف از ملک نیست، کاشف از ملک او نیست، بنابراین مستک اباحه. عبارت های مرحوم شیخ در این قسمت ها نشون میده که روی مسلک اباحه داره بحث رو مطرح میکنه، این نعمی که داریم بعدا و کزا علال قول بالاباحه، اون نعم، اون نعم مربوط به علال قول بالاباحه است. و کزا علال قول بالاباحه لکون المعاوضه، معاوضه ای که به ید مباح له واقع شد، او کاشف است از سبق ملک، تمام شد دیگه، شد ملک او و فروخت و حالا بر فرض بره پس بگیره، اعمال خیار کنه پس بگیره، چی سودی به حال تو داره؟ نعم، این نعم بنابر همین مسلک اباحه. اگر باشد اون نقل جائز غیر معاوضه مثل هبه، ما قائل باشیم به این که تصرف در مثل هبه کاشف از سبق ملک نیست. مسئله کاشفیت از سبق ملک رو تو معاوضات محصور کنیم، بگیم چون قرار سمن بیاد تو ملک تو، مسمن باید از ملک تو بره، پس نمیشه بیع کنیم مال غیر را برا خود مگر اینکه قبل البیع آنم ما تو مالک باشی، که مبیع از ملک تو بره، سمن بیاد تو ملک تو. اما هبه که معاوضه نیست، میشه غیر مالک مالک غیر را هبه کنه، چون قرار نیست تو ملک واحد چیزی بیاد، واحد ملک غیر را هبه میکنه. البته فرض کنید به اباحه اون طرف، زید به امر اجازه بده که میتونی کتاب مرا هبه کنی، آیا اینم ملکیت آنمایی میخواد؟ نه، اجازه دادی ملک منو هبه کن، یعنی ملکیتی که به من داره رو منتقل کن به متحد، چیزم که گیر تو نمیاد که حالا بگیم چون از ملک سمن بیاد تو ملک تو، عوض بیاد تو ملک تو، باید اینم از ملک تو بره. از لا عوضفی در غیر معاوضه، در غیر معاوضه عوضی نیست تا معقول نباشد کون العوض مالند واحد و انتقال معوض الى الاخر، بل الهبه ناقلتون للملک ان ملک المالک الى المتهب. مالک کیه؟ همون مبیح، از ملک مبیح میره به ملک متهم. خب اگر اینجور شد فیتحقق حکم جواز رجوع بن نسبه الى المالک للواهب. این جواز رجوع رو دقت بکنید، این جواز رجوع رو جواز رجوع در هبه بگیرید. میدونید در هبه میتونه واهب رجوع کنه، اون چرا که هبه کرده مادام علی اینو موجودن پس بگیره، برگردن ملک خودش. شمد این جواز برگردوندن مال موهوب را به ملک برای مالکه نه برای واحد. اگر مباحله هبه کرده مال مبیح را، خود مباحله که واهبه نمیتونه بره هبه رو به هم بزنه، مالک میتونه، مبیح.
این وکالت دیگه، ما فرض کردیم که
وکالت
نباشه، خروج از ملک. یه تو برو بفروش،
نه یعنی وکالت ممکنه بگیم نتیجتاً شبیه وکالت، اما وکالت نیست. ببینید وکالت اینه که به طرف میگی برو از طرف من هبه کن، از طرف من. اینجا نه، به زید میگی تو میتوانی مال برا هبه کنی از طرف خودت، هبه تو حساب بشه نه به عنوان وکیل من. بله روی حساب این که میگه این که رفت هبه کرد، خودش که مالکیت نداشت، مالکیت دیگری رو منتقل میکنه، نتیجه میشه مثل وکالت. فسخ هم او نمیتونه بکنه، فسخ هم از این جهت میتونید بگید در وکالت هم وکیل نمیتونه فسخ کنه، مگر وکیل مفوض باشه به اصطلاح. بلا فسخ در موارد وکالت به دست موکله، زید رو وکیل کرده خانه تو بفروشه، فروخت، دیگه حق فسخ نداره. حق فسخ باشه فرض کن خیار عیبی در کار باشه، مال موکله نه مال بایه نه مال وکیل.
اینجا
من همینجور میشه. بعد بگه پس تحقق پیدا میکند حکم جواز رجوع که حکم هبه است، که حکم هبه است نسبت به مالک نواهب. میگه اگر باشد اون نقل جائز غیر معاوضه مثل هبه، ما قائل باشیم فقط لا بیع الا فی ملک، لا معاوضت الا فی ملک، اما الهبتو فی غیر الملک یکونو یتحققو، اگر این حرفا رو قائل باشیم، اتجه الحکم به جواز تراد مع بقاء العین الاخرى. اینجا متجه هست جواز تراد، چون ملکیتش برای خود تو بوده، این فقط هبه کرده. میتونی تو اصلا بری مستقیم از متهب بگیری توی معطی، میتونی بیای سراغ آخذ بگی من بیع معاطاتیم و با تو به هم زدم. وقتی به هم بزنی اون هبه هم که او کرده بود برمیگرده ملک خودتو، میتونی پسش بگیری، پسش بگیری خارجی. اتجه حکم به جواز تراد مع بقاء العین الاخرى، اگر عین اخرى باقی باشه یا اگر او تلف شده برگردد به مالکش به همین نحو از عود، به همین نحو از عود. ببینید از لو عادت توضیح همین به هازن نحو در عوده، توجه بکنید. یه وقت هست که مالی را که من معاطاتم دادم به شما، شما هم عوضی معاطاتم دادید به من، اون مال را رفتید هبش کردید، منم هبه کردم. دوباره رفتیم همون هبه شده را از متهب خریدیم، خریدیم، رجوع نکردی در هبه، خریدیش. و اگر خریده باشه تو نمیتونی بری به هم بزنی، شده ملک لازم او دیگه، تراد ممکن نیست.
کتلفه
کتلفه
کتلفه میشه یک از دو زنگ تلف بشه،
فرض بگوین دوله از دو طرفه،
فرض بگوین
فرض بگوین هر دو طرف برگشتش به بیع باشه. میگه اگر برگردد به وجه دیگری، ببینید صفحه 99 سطر 56 گفت لو عادت العین به فسخن، چون گاهی عود العین به بیعنه به شرائنه، او فایده نداره. کان حکمو حکم التلف ولو با عشق. Thank you.